بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بعد از یکی دو هفته دو سه هفته تعطیلی شاید الان تو ذهن رفقا نباشه که ما کجای بحثیم. ما تو خاتمه استصحابیم. در خاتمه که ما شروع کردیم گفتیم سه تا بحث ما داریم. این مبحث خاتمه استصحاب سه تا بحث درش هست. دو تاشو قبلا خوندیم که اجمالش عرض میکنم. بحث اول این بود که شرط جریان استصحاب بقای موضوعه، یعنی همون موضوعی که دیروز دارای یک حکمی بوده و امروز من در حکم شک کردم، همون موضوع باید باقی باشه تا من بتوانم همون حکم مشکوک رو براش اثبات بکنم به وسیله استصحاب. وقت بعد مواجه شدیم با آقای استاد ابراهیم موسوی قزوینی که ایشون میفرمود بقای موضوع خیال میکرد بقای موضوع در خارج، که آمد اون اشکالا رو کرد و ما جوابش دادیم گفتیم نه، بقای موضوع در ظرف خودش. اگر حکم ما از محمولات اولیه است، ظرفش ذهنه. اگر حکم ما از محمولات ثانویه است، حکمش بقایش در خارجه. علی کل حال شرط اول جریان استصحاب این بود که ما اگر بخوایم استصحاب کنیم باید اون موضوع سابق در ظرف خودش باقی باشه، وقت ما حکمش رو به وسیله استصحاب برای او ثابت بکنیم. این بحث اول بود. بحث دوم این که گفتیم شرط جریان استصحاب اینه که در حین شک یقین سابق محفوظ باشه. شما دیروز جمعه بوده، یقین داشتی به عدالت زید، پشت سرش نماز خوندین، امروز شنبه است، شک در بقای عدالتش داری، یعنی الانم باز قسم میخوری که دیروز عادل بوده، الان شک در بقایش داری. پس شرط جریان استصحاب چیه؟ شک طاری، یعنی هنوز یقین دیروز به حال خودش محفوظ. همین الان هم قسم میخورم که زید دیرو عادل بوده، اما یه حرکتی امرو ازش دیدم در بقای عدالت شک کردم، نمیدونم این کاری که این کرد آیا منافات داره با عدالت یا نه، شک در چی دارم؟ در بقای عدالت. اینجاست که لا تنقض الیقین به شک، میگه اعتنا نکن، بناتو بذار بر این که عدالتی که دیروز بود بگو همچنان عدالت باقیه و بازم پشترش نماز بخون. اینم بحث دو بوم بود. اون وقت صحبت در این بود، اینجایی که الان ما شک در بقائه، حالا اگر شک در حدوث بود میشه استصحاب کنی؟ یعنی امروز که شنبه است شک میکنم اصلا دیروز زید عادل بود یا نه، فرق داره با اولیا. در اولی الان که روز شنبه است بازم یقین دیروزم محفوظه، شک دارم در این که عدالتش باقی هست یا نه. اما یه وقت هست نه، شک کم ساریه، یعنی الان شک کم سرایت میکنه به یقین دیرو، اصلا شک دارم که از دیرو اصلا زید عادل بود، من پشت سرش نماز خوندم یا نه. خب به اون اولی میگن شک طاری و استصحاب، به این دومی میگن شک ساری و قاعده یقین. خب صحبت در اینه، لا تنقض الیقین به شک، میگه اعتنا نکن. خب اعتنا نکن، استصحاب کن کجا؟ اگه شک در بقا باشه، یعنی شما اگه در بقای عدالت شک داری به شک اعتنا نکن، بگو عدالت باقیه. اما اگه شک در حدوث داری، اصلا نمیدونی دیروز عدالت داشت یا نه، شما اشتباه میکردی، بنابراین در اینجا استصحاب نمیشه کرد. استصحاب کجاست؟ شک در بقا، نه شک در حدوث. وقتی اینجا با کی مواجه شدیم؟ با فاضل سبزواری. ایشون میگه فرقی نمیکنه، لا تنقض الیقین به شک، میگه به شکت اعتنا نکن، چه شک در بقا چه شک در حدوث. اعتنا نکن، اگر عدالت بوده بگو همچنان باقیه، و همچنین شک در حدوث هم داشتی اعتنا نکن، بگو عدالت دیروز درست بوده و من نمازم درست بوده. ما گفتیم نمیشه، نمیشه با یک جمله لا تنقض الیقین به شک آدم دو تا قاعده رو اثبات بکنه، برای اینکه قاعده یقین و قاعده استصحاب اینا مفهومن و حکمن با هم متباینه اینن، و نمیشه یک لفظ رو در دو معنای متباین استفاده کرد. لذا لا تنقض گفتیم فقط مال استصحابه، یعنی مال شک در بقا. یقین دیروز درسته، در بقای عدالت که شک کردی اعتنا نکن. لا تنقض یقین به عدالت دیروز رو با شک در بقای امروز. بازم حکم بکن که هنوز زید عادله و ادامه بده، بازم پشت سرش نماز بخون. خب این بحث دوم. بحث سومی که امروز میخوام بخونیم، بحث سوم اینه، یکی از شرایط جریان استصحاب اینه که اون متیقن و ثبوت، اونی که دیروز متیقن بود حادث شده بود، بقا و ارتفاعشو ندانی. اگر بقا و ارتفاعشو ندانی میتونی استصحاب کنی، ولی اگه بدانی که جای استصحاب نیست. زید دیروز متیقن العداله بوده، امروز هم یقین دارم عدالتش خب جای استصحاب نیست. زید دیروز متیقن العداله بوده، امروز یقین دارم عادل نیست، خب اونجا جای استصحاب نیست. جای استصحاب کجاست؟ اونجاییست که ندانی بقا و ارتفاع رو، یعنی اون چیزی که دیروز احراز کردی ثبوتش را الان نمیدونی باقیه یا مرتفعه. جای استصحاب اینجاست. پس شرط سوم چی شد؟ شرط سوم جریان استصحاب اینه که جایی شما میتونی استصحاب کنی که شک در بقا و ارتفاع داشته باشی. یا مثلا لباسی دیرو داشتیم متیقن و طهاره بوده، حالا امروز شک کردم که آیا به طهارتش باقیه یا طهارتش از بین رفته، اینجا جای استصحابه. و اگه من دیدم الان بچه ادرار کرده این لباس که دیگه استصحاب طهارت نمیتونم بکنم. پس استصحاب مال کجاست؟ اونجایی که انسان علم نداشته باشه به بقا یا ارتفاع. و الا اگر علم به بقا یا علم به ارتفاع داشته باشه اونجا جای استصحاب نی. این لباس متیقن و طهاره بوده دیرو، الانم دیدم بچه روش ادرار کرد، دیگه معنا نداره بازم استصحاب طهارت بکنم. استصحاب طهارت مال اونجاییست که انسان ندانه اون متیقن دیروز باقیه یا مرتفعه. از ثالث شرط سوم جریان استصحاب اینه، ان یکون کل من بقاء ما احرزه حدوثه سابقا و ارتفاع. این ارتفاعت به بقاء با اینجوری عبارت رو معنا کنی، اون چیزی که احراز کردی حدوثش سابقا، مثلا اون لباس متیقن و طهاره بود، شما دیروز احراز کردی حدوث طهارت رو دیروز، حالا نمیدانی بقا و ارتفاع را. بقا و ارتفاع غیر معلومه، یعنی جای استصحاب اونجاییست که اون چیز متیقن الحدوث شما نمیدونی باقیه یا باقی نیست، اینجا جای استصحابه که معلوم نی. فلو علم، و الا اگر علم پیدا بکنی احد و هما رو، یعنی اگر بدانی یا باقیه یا مرتفعه، فلا استصحابه، اونجا جای استصحاب نی. و هازا، خب حالا ایشون هازا میخوره به این لا استصحابه. اگر علم داشتی به بقا یا علم داشتی به ارتفاع، چون آخه استصحاب از اصوله، اصول عملیه مال کجاست؟ مال موارد شکه. یعنی شما که دیروز این لباس متیقن و طهاره بود، الان شک داری میتونی استصحاب کنی. و الا اگر علم داشتی که طهارتش از بین رفته یا علم داری که طهارتش باقیه، لا استصحابه. خب حالا ایشون میگه این لا استصحابه در علم وجدانی که مسلمه، آیا در علم تعبدی چی؟ میدونید ما دو جور علم داریم، یه علم وجدانی، یعنی الان خودم دیدم بچه رو این لباس ادرار کرد، خب من الان علم وجدانی دارم، علم حقیقی دارم که این لباس نجسه. یه وقت نه، دو شاهد عادل میاد میگه بچه رو این لباس نجس کرده، ادرار کرده. خب اینجا الان علم حقیقی که برای ما نمیاد، خب شاید این دو نفر اشتباه کردن. اما علم تعبدی، یعنی شارع مقدس دو شاهد عادل رو به جای علم وجدانی قرار داده، یعنی اگر خودت علم وجدانی به نجاست این داشتی، چطور دیگه استصحاب طهارت نمی کردی و حکم به نجاست می کردی؟ الان هم که دو شاهد عادل آمده گفتی اینو نجسه ادرار کرده و نجسه، اینم به منزله علم حساب کن. و اینجا نزاعه که آیا این شهادت عدلین که میاد میگه این لباس نجس شده، آیا بازم من میتونم استصحاب طهارت جاری کنم یا نه؟ ببینید دو جا جای نزاع نیست، اونجایی که نمیدونم طهارت باقیه یا نه، حتما حتما استصحاب کن. اونجایی که که میدونم باقیه یا میدونم مرتفعه حتما استصحاب نکن. محل نزاع کجاست؟ اینجاست. اینجا الان من علم 100% که ندارم که آیا این لباس نجس شده یا نه، در اینجا اختلافه. آیا ما اقامه و شار مقام العلم، ما اقامه و کدومه؟ همین شهادت عدلین. شهادت عدلین چیزیست که شاره ای رو قائم مقام علم قرار داده. اگر دو شاهد عادل آمد گفت این لباس نجسه، هنوز من علم ندارم چون علم وجدانی ندارم، در اینجا چی کار کنم؟ از اون طرف حالت سابقه میگه لا تنقض الیقین به شک، بگو پاکه. از این ور دو شاهد عادل آمده میگه این لباس نجسه، من در اینجا باید چی کار کنم؟ اینجا ما صحبت داریم. هازا یعنی چی؟ یعنی عدم جریان استصحاب، که گفتیم اگر علم داشتی به اقبقا و ارتفاع استصحاب نی، این با علم به بقا یا علم به ارتفاع واقعی من دلیل قطعی جن واقعی واضح هم. یعنی اگر شما الان دیدی بچه این لباس متیقن و طهاره ادرار کرد، خب دیگه اینجا شما علم واقعی داری. در اینجا الان علم واقعی من دارم به بقا یا علم واقعی دارم به ارتفاع، دارم علم وجدانی خودم میبینم، این واضح هم. یعنی عدم جریان استصحاب با علم وجدانی که مسلمه، انما الکلام. یعنی اگر نزاعی هست در چیه؟ فی ما یعنی شهادت عدلین. اگر نزاعی هست، کلام و بحثی هست، در شهادت عدلینه که اقامه و شارع مقام العلم بالواقع. یه وقت خودم میبینم دو بچه ادرار کرده این لباس متیقن و طهاره، خب بله دیگه استصحاب طهارت نمیتونم بکنم. یه وقت دو شاهد عادل میاد میگه بچه این لباس ادرار کرده، آیا اینجا وظیفه من چیه؟ علم برام پیدا نمیشه به نجاست، چون احتمال میدم این دو تا اشتباه کردن. اما در این حال دو شاهد عادله و شاهد عدلین رو شارع به جای علم قرار داده. ما یعنی شهادت عدلینی که شارع او رو قائم مقام علم به واقع قرار داده، اونجا بحثه. فإن الشک الواقعی فی البقاء والارتفاع لا یزول معه. یه دو سه تا ضمیر داریم برمیگرده به همون مای ما اقامه، که دیگه من ما معنا نمی کنم، چون اون ما رو من شهادت عدلین معنا کردم دیگه. ما اقامه رو تطبیق کردم با شهادت عدلین. این ضمیرهای مذکری که دو سه تا داریم الان میاد، اینا همه برمیگرده به اون مای موصول، که مای موصول هم یعنی شهادت عدلین. حالا ایشون میفرمان شک واقعی شما که لا یزول معه، یعنی با این شهادت عدلین، با این شهادت عدلین که شک شما از بین نمیره. شما الان شک داری این لباس پاکه یا نه، دو شاهد عادل بیاد بگه نجسه، بازم شک شما هنوز موجوده. از شک و لا یزول و معه، با این شهادت عدلین شک شما باقی نیست، ولی شک شما هنوز باقیه. ولی آیا چیکار باید بکنی؟ خب الان شک داری، چون شک داری لا تنقض یقینه به شک، میگه بگو پاکه. و از اون ورم دو شاهد عادل آمده میگه نجسه، اینجا ما چیکار بکنیم؟ عنایت بفرمین آقا، این بحثی که امروز ما میخوام بکنیم هیچ ثمره علمی عملی نداره، فقط صرفا یه بحث علمیه، خیلی بحث علمی نافعی هم هست، غرض ثمره عملی نداره، الا اینکه فقط یک بحثی صرفا یک بحث علمیه و علمی پرفایده ای هم هست. ببینید آقا، یک نفر ما مخالف نداریم که بیاد بگه در اینجا چون شما شک داری بگو پاکه. آخه دو شاهد عادل آمده میگه نجسه، من هنوز شکم باقیه، علم که نمیاره دو شاهد عادل. این مسلمه که همه میگن این لباس دیگه محکوم به نجاسته، در این لباس دیگه نماز شما نمیتونی بخونی، اینجا جای استصحاب و طهاره نی. یک نفر نداریم میاد بگه چون من شک دارم میخوام با لا تنقض بیام بگم لباس پاکه. میگیم نمیشه، همه میگن دیگه این لباس بعد از این قیام بینه، بینه شهادت عدلین، بعد از قیام بینه و شهادت عدلین بر نجاست وراست این لباس یک نفر ما نداریم که بیاد بازم احتساب طهارت بکنه بگه من شاکم. لا تنقض الیقین بالشک، همه میگن این لباس نجسه، میگه در این لباس نماز نمیشه بخونی. اما چرا این مقدمه بر او این بحثه؟ پس اماره مقدمه بر استصحابه. دو شاهد عادلین اماره است، دلیل شرعیه. همیشه گفتیم الاصل و اصیل حیث لا دلیل، استصحاب اصله، شهادت عدلین دلیله، اماره شرعیه است. با بودن شرع اماره شرعیه نوبت به اصل نمیرسه، یعنی شما نمیتوانی استصحاب طهارت جاری کنی، حتما حتما باید به این اماره عمل کنی و بگی این لباس نجسه. پس اماره مقدمه بر استصحابه. اما چرا مقدمه؟ میبینی دیگه ثمره ای نداره. پس یقینا اماره مقدمه بر استصحابه، یقینا تو این لباس نمیشه نماز خون، ثمره عملی نداره. اما ثمره علمی، آیا این اماره شرعیه که مقدمه بر این استصحابه، آیا از چه جهت مقدمه؟ آیا تخصیصا مقدمه یا تخصصا مقدمه یا حکومتا؟ این بحث آیا خوندم در کفایه داره. همین سه چهار جلسه پیشم برای اصحاب کفایه صبح خوندیم. حسن رفقا صفحه 350 رو نگاه بکنید، جلد دوی کفایه، اون کفایه های قدیمی، صفحه 350، عبارت ایشون اینه: لا اشکاله یا لا شبهته، لا اشکاله فی تقدیم الاماره علی الاستصحاب، این اماره داله بر نجاست لا اشکاله که مقدمه بر استصحاب طهارته. این نمل اشکال، اگر اشکالی هست در چیه؟ در این که از چه باب مقدمه، که از کدام بحث علمیه. برای همینه، آیا به عنوان ورود مقدمه؟ البته آیا آخون داره ورود، ایشون میگه تخصص، تخصص و ورود تقریبا یکیه. آیا از باب تخصص و وروده یا از باب تخصیصه یا از باب حکومت؟ محل نزاع اینه. پس به عبارت علمی تر، نزاع کبروی ما نداریم، نزاع صغروی داریم. نزاع کبروی کدامه؟ لا اشکاله که همه میگن اماره مقدمه بر استصحابه و این لباس دیگه استصحاب طهارت درش جاری نی. این نزاع کبروی ما نداریم، نزاع صغرویه. خب این اماره ای که میگه این لباس نجسه و این مقدمه بر اون استصحابه، آیا تقدمش از این جهته یا از این جهته یا از این جهته؟ میشه بحث صغروی. لذا ایشون میفرمان لا ریبه، این لا ریبه مال کبراست. لا ریبه، الان که شما اماره داری بر نجاست این لباس، یک نفر شک نداره که شما باید عمل کنی بهی. به چی؟ به اون شهادت عدلی. ضمیر بهی به اون ما برمیگرده، و ضمیر مذکر به اون مای ما اقامه برمیگرده، منتها اون ما رو من با شهادت عدلین تطبیقش کردم، ضمیرارم به شهادت عدلین برمیگردونم. لا ریبه در این که شما باید عمل بکنید. این نزاع کبروی نداریم، یک نفر اختلاف نداره که ما باید عمل بکنیم بهی، یعنی به شهادت عدلین، و بگیم این لباس نجسه دون الحالت سابقه. نمیتونیم بگیم چون متیقن و طهاره بوده منم الان شاکم بیام استصحاب طهارت بکنم. لکن نشان، یعنی نگاه صغرویه، شان یعنی کلام. لا ریبه که اماره مقدمه بر استصحابه، این لا ریبه. انما الکلام یعنی اگر کلامی هست، بحثی هست، بحث صغرویه. بحث در اینه العمل و بهی شهادت عدل. از کدم اشتباه نشه با این زمیرا، همه به اون ما برمیگرده، من چون اون ما رو شهادت عدلین معنا کردم، این زمیرا رو به شهادت عدلین برمیگردونم. لا ریبه که حتما ما باید طبق اون شهادت عدلین عمل کنیم و بگیم لباس نجسه و اماره رو مقدم کنیم بر استصحاب. این عمل کلام در اینه که عمل به این شهادت عدلین، ما که الان میگیم این اماره رو باید مقدم کنیم بر عدل، آیا از باب تخصیص ادله استصحابه؟ کما ذهب الیه صاحب الریاض، تخصیص قائلش آقای البته ای به کفایه مراجعه کردی به جای تخصیص توفیق داره. توفیقی که آقای آخون میگه همین تخصیصه که مذهب صاحب ریاضه. آیا عمل به این شهادت عدلین ما که این اماره رو مقدم میکنیم بر اساس از باب تخصیص ادله استصحابه، یعنی ادله استصحاب و تخصیص میزنیم، یا از باب تخصصه که آقای آخون میفرماد که از کدام به جای تخصص آقای آخون ورود داره؟ آیا از باب تخصیصه که صاحب ریاض مدعیه، یا از باب تخصص و وروده که آقای آخون در کفایه مدعیه؟ نه هیچ کدامی. پس چیه؟ از ظاهر انهم من باب الحکومه. ببینی قول سوم ایشون عقیده شون اینه ما اگر این اماره رو مقدم میکنیم بر استصحاب از باب حکومته. خب ما تا این حرفا رو معناش توضیح ندیم فقط باید ترجمه بکنیم. تمام این حرفایی که 3-4 جلسه پیش برای رفقای کفایه زدیم همه رو باید اینجا تکرار بکنیم، چون همه رفقا که کفایه رو نمیان. ببینید آقا ما 4 تا عنوان داریم: تخصیص حکومت، تخصص ورود، یعنی نسبت دلیل به دلیلی دیگه، گاهی تخصیصه، گاهی حکومت، گاهی وروده، و گاهی به خدمت تخصیص حکومت و تخصص و ورود. ما بخوام دانه دانه این 4 تا رو معنا بکنیم که خیلی طول میکشه. بحث اساسی اینجا در کتاب تعادل و تراجیه صفحه 431 این بحث مفصلا اونجا میاد. ما به مقدار حاجت باید این 4 تا رو توضیح بدیم تا عبارت روشن بشه. منتها برای اینکه خیلی طول نکشه چیکار میکنیم؟ دو تا دو تاش میکنیم. تخصیص و حکومت رو بذارید این و تخصص و ورود هم بذارید اون و، یعنی این دو تا رو میخوان با اون دو تا بسنجیم. حالا این دو تا خودشون چقدر فرق دارن؟ باشه. اون دو تا چقدر فرق دارن؟ اونم باشه. فعلا ما میخوام این دو تا رو با این دو تا بسنجیم. تخصیص حکومت رو بذارید یک طرف، تخصص و ورود رو هم بذارید یک طرف. حالا میخوام تعریف بکنیم. ببینید آقا تخصیص و حکومت هر دوی اینا مشترکن در این که کارشون نفی الحکمه. تخصیص کارش چیه؟ نفی الحکم از افراد موضوع، یعنی با حفظ فردیت حکمشو برمیدارین. تخصیص و حکومت هر دو کارشون اینه. کارشون چیه؟ نفی الحکم از بعضی از افراد موضوع. الان ببینید مثال میزنم روشن میشه. اکرم العلماء، دین مولا گفته اکرم العلماء، اکرم حکمه. موضوعش چیه؟ العلماء. علماء هم عامه، هم عالم عادل میگیره هم عالم فاسقو. پس اکرم العلمایی که مولا دیرو گفته معناش اینه یجب اکرام همه علما، اما از این که عادل باشن یا فاسق باشن. اینو مولا دیرو گفته. حالا امری تصمیم گرفته علمای فاسقو بیرون کنه از این حکم. میبینی نفی حکم، با اینکه عالم فاسق هم جزء علماست، یعنی اکرم العلما عالم فاسق رو هم میگیره، یعنی اکرام عالم فاسق هم واجبه، ولی امری تصمیم گرفته علمای فاسق و حکمشون رو برداره، یعنی اون وجوب اکرام میگه مال علمای فاسق نیست. خب اینجا که میخواد نفی حکم بکنه از افراد، از بعضی از افراد، چون علما افرادی داره عادل و فاسق، مولا تصمیم گرفته بیاد بگه عالم فاسق اون حکم وجوب اکرام رو نداره. خب این دو جور میتونه حرف بزنه. این آقایی که تصمیم گرفته علمای فاسق رو بگه اکرامشون واجب نی، دو جور ممکنه بیاد با ما حرف بزنه. یه جور این صریحاً بیاد بگه لا تکرم العالم الفاسق، من دیرو به تو گفتم اکرم العلماء، امرو به تو اطلاع میدم عالم فاسق اکرام نکن. این یه جور. یه وقت نه اینجوری نمیگه، میاد میگه العالم الفاسق لیس بعالم، اصلا عالم فاسق عالم نی. ببینید چقدر فرق کرد با اون. هر دوش یه کاری میکنه. چه بیاد بگه لا تکرم العالم الفاسق، چه بیاد بگه العالم الفاسق لیس به عالم. معنای هر دو چیه؟ نفی الحکمه، یعنی میخواد حکم وجوب اکرام رو از علمای فاسق برداره، منتها با دو لحن میتونه حرف بزنه، یا به لحن نفی الحکم بیاد بگه لا تکرم العالم الفاسق، یا نه به لحن نفی الموضوع میاد میگه اصلا عالم فاسق عالم نی. هر دو اینا چی میخوان بگن؟ هم اونی که میگه عالم فاسق و اکرام نکن نفی حکم داره میکنه، هم اینجایی که آمده میگه عالم فاسق عالم نی. پس نزا گفتیم چی؟ گفتیم تخصیص و حکومت کار هر دوشون چیه؟ نفی الحکم از بعضی از افراد موضوع، یعنی با حفظ فردیت، با اینکه عالم فاسق فرد العلماست، ولی حکمش رو که وجوب اکرام باشه بر میداریم. منتها این برداشتن حکم حل به لسان صریح نفی الحکم باشه بهش میگیم تخصیص، اگر به لسان نفی موضوع باشه بهش میگیم حکومت. پس ببینید لا تکرم العالم فاسق اسمش چیه؟ مخصص، یعنی اومد نفی حکم از علما کرد صریحا، یعنی صریحا گفت عالم فاسق اکرام کن نکن، اما دومی صریحا نگفت عالم فاسق اکرام نکن، گفت چی؟ گفت عالم فاسق عالم نیست، یعنی اکرامش نکن. اینو بهش میگیم حکومت. پس نتیجتا روشن شد حکومت و تخصیص هر دو کارشون نفی الحکمه، منتها نفی الحکم اگر به زبان نفی الحکم باشه اسمشو میداریم مخصص، اگر به زبان نفی موضوع باشه اسمشو میداریم حکومت. این روشن شد؟ خب بریم سراغ این دوتا، تخصص و برود. این دوتا خروج موضوعی هست. اون دوتا چی بودن؟ اون دوتا خروج حکمی بودن، یعنی با حفظ فردیت حکمو بر میداشتیم. این دوتا نه، این دوتا خروج موضوعی هست، یعنی مولا گفته اکرم العلماء، اینجا زید جاهل خودش خارجه، یعنی موضوعا چون علما موضوع ماست دیگه، زید جاهل خود به خود از تحت علما خارجه. منتها اگر من میدانم جهالتش رو اینجا وجدانن خارجه، اما اگر دو شاهد عادل آمد گفت این زید جاهله اونجا تعبدن خارجه. پس معنا این دوتا معلوم شد، خروج موضوعی یعنی مولا گفته اکرم العلماء، زید جاهل از تحت موضوع خارجه، اونجا در تحت موضوع بود عالم فاسق، حکمش برداشته میشد، در این دوتا از تحت موضوع اون دلیل خارجه، یعنی زید جاهل مشمول اکرم العلماء نیست. چرا؟ چون وجوب اکرام رفته رو علما و این زید جاهل رو شامل نمیشه. منتها اگر این جاهل بودن زید رو من وجدانن بدانم اینجا خروج موضوعیه، بهش میگن تخصص. اما اگر دو شاهد عادل آمد گفت زید جاهله، اینجا هم زید خارج از تحت موضوع ولی به تعبد شرعی. پس نتیجه چی شد آقا؟ ما 4 تا عنوان داریم، 2 تاشو بذارید این طرف تخصیص و حکومت، 2 تاشم بذارید اون طرف تخصص و برود. این دوتا کارشون نفی الحکمه، اون دوتا کارشون نفی الموضوعه. و فرق این دوتا چیه؟ اگر نفی حکم به لسان نفی حکم باشه بهش میگن مخصص، اگر نفی حکم به لسان نفی موضوع باشه بهش میگن حکومت. بریم سراغ اون دوتا. اون دوتا خروج موضوعی داره، یعنی اصلا این زید جاهل از تحت موضوع اکرم العلماء خارجه، منتها اگر خروجش وجدانی باشه، خود من میشناسم این زیدو که آدم جاهلیه سواد نداره، خب اینجا خروج این زید از تحت علما خروج وجدانیه، به این بگو تخصص. اما اگر نه، من نمیشناسم زید عالمه یا جاهله، دو شاهد عادل میگن زید جاهله، بازم زید خارجه از تحت موضوع اکرم العلماء ولی به تعبد شرعی. اگر خروج از تحت موضوع وجدانی بود بهش بگو تخصص، اما اگر خروج تعبدی بود اسمشو بذاریم ورود. خب تمام اینایی که گفتیم ما باید با این درسمون تطبیق بکنیم. آقای صاحب ریاض آمده گفته اینجا ادله اعتبار بیینه، بیینه دلیل اعتبارش چیه؟ صدق العاده. در روایت ما داریم صدق العاده. خب این دو شاهد عادل آمدن گفتن این لباس نجسه، از اون ور لا استصحاب میگه این لباس پاکه. دلیل اعتبار استصحاب چیه؟ لا تنقض الیقین بشک. دلیل اعتبار این بیینه چیه؟ صدق العادل. آقای صاحب ریاض آمده میگه این صدق العادل که دلیل اعتبار بیینه است، تخصیص میده دلیل اعتبار استصحاب رو. یعنی چی میگه؟ چنان شما میگه اکرم العلماء، همه علما رو اکرام کن مگر فساق رو. مگه به این نمیگیم تخصیص؟ ایشون اومده میگه اینجا هم تخصیصه. یعنی صدق العاده میگه لا تنقض الیقین بشک، همه جا معتبره مگه اینجا. کجا؟ اینجایی که شهادت عدلین آمده بر نجاست. پس ایشون آمده حمله بر تخصیص میکنه، آقای آخون حمله بر ورود و یا تخصص میکنه، ایشون میگه هر دو باطله و باید حملش کنیم بر حکومت. حالا عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد بحث در اینه، عمل به این شهادت عدلین، یعنی این اماره‌ای که ما رو مقدم میکنیم بر او، آیا از باب تخصیصه؟ یعنی ادله اعتبار بیینه میاد تخصیص میده عموم لا تنقض رو. آخه چون لا تنقض میگه همه جا حالت سابقه معتبره، وقت صدق العادل میاد تخصیص میزنه میگه بله همه جا صدق العادل معتبره مگر اینجا که دو شاهد عادل اقامه شده بر نجاست. آقای صاحب ریاض اینجوری آمده گفته، ولی ایشون میفرماد نه خیر، از باب حکومته و لیس تخصیصم. رد صاحب ریاض. آقای صاحب ریاض، ما شما نمیتونیم در اینجا بیایم بگیم ادله صدق العادل تخصیص زده عموم لا تنقض رو، یعنی رفع ید بکنیم از عموم ادله استصحاب در بعضی از موارد استصحاب. چون تخصیص معناش اینه دیگه، یا تخصیص مثل همون اکرم العلماء، همه علما واجب الاکرامن مگر عالم فاسق. اینجام صاحب ریاض اومده همینو گفته، گفته این صدق العاده به ما میگه همه جا حالت سابقه معتبره مگر اینجا. کجا؟ اینجایی که اماره بر نجاست داریم، اماره بر خلاف حالت سابقه داریم. کما رفع الید عنها، چنانچه رفع ید میشه از عموم ادله استصحاب در مسئله شک بین 3 و 4 و نحوه این مسئله، یعنی شک 2 و 4. نظر آقایون اگر باشه در مسئله عدد رکعات که مذهب سنی ها یادتونه، اینا اگر کسی شک 3 و 4 بکنه بنا رو بر 3 میذارن، یا شک 2 و 4 بکنه بنا رو بر 2 میذارن. همیشه اینا شک در عدد رکعات که میکنن بنا رو بر اقل میذارن. چرا؟ میگن استصحاب. لا تنقض الیقین بشک. شما یه موقع هیچی نیورده بودی، حالا نمیدونی 3 رکعت آوردی یا 4 رکعت آوردی، استصحاب میگه 4 رکعت نیوردی، بنا رو بر 3 میذارن. ما میگیم بله، لا تنقض یه همچین افاده‌ای میکنه، یه همچین عمومی داره که بنا تو بذار بر اون عقل، چون عقل قدر متیقنه دیگه. من 4 رو نمیدونم آوردم یا نه، 3 رو یقین دارم. لا تنقض الیقین بشک، اونی که یقین داری 3 است، بنا تو بذار بر 3، برن شو یه رکعت دیگه بخون. ولی ما میگیم نه، بنا تو بذار بر 4. حالا چرا ما این حرفو میزنیم؟ میگیم دلیل داریم. اذا شکک تبنه علل اکثر. اگه نظرتون باشه روایت چه خوندی صفحه 333 با این کتابا سطر دوم، اذا شکک تبنه علل اکثر. خب ببینید عموم استصحاب میگه چی؟ لا تنقض الیقین بشک، همیشه بنا تو بذار بر یقین سابق. رو اون عموم استصحاب بله حرف سنی ها درسته، باید بنا رو بذاریم بر 3، اما ما اینجا اماره شرعی داریم و بنا شد با بودن اماره شرعی دیگه نوبت به اصل نرسه. اون وقت صاحب ریاض میگه چطور در اینجا ما میایم از عموم لا تنقض رفع ید میکنیم و میایم طبق این اماره عمل میکنیم، میگیم بنا رو بذار بر 4. در این مثال هم همینجور، در این مثال هم که شهادت حضرت عدلین آمده میگه این لباس نجسه، بناتو بذار بر این، یعنی بیا تخصیص بده، بگو لا تنقض همه جا معتبره مگر اینجا. ایشون آمده گفته تخصیص، ولی شیخ میفرماد تخصیص نی. حالا تخصیص یعنی چی؟ یعنی رفعیت، که انا صاحب ریاض داره میگه با تخصیص معناش اینه، رفعیت میکنیم از عموم ادله استصحاب در بعضی از موارد. یعنی الان اینجا که اماره بر نجاست داریم، از این استصحاب رفعیت میکنیم. و یه مثال شرعی هم میزنه، چنانچه رفعیت میکنیم انها، یعنی از اون ادله استصحاب، از اون عموم ادله استصحاب رفعیت میکنیم در مسئله شک بین 3 و 4 و نحو این مسئله، شک 2 و 4، شک 2 و 3 و 4، فرقی نمی کنه دیگه. در تمام این موارد ما بنا رو بر اکثر می داریم، اما عامه بنا رو بر اقل می گذارن. خب چرا رفعیت می کنی؟ خب استصحاب که میگه بنا رو بر اقل بذار، صابریاد داره میگه با صابریاد میگه ما اینجا عموم لا تنقض تخصیص می زنیم. لا تنقض میگه آلت سابقه معتبره مگر اینجا. کجا؟ اینجایی که دلیل شرعی داریم در عدد رکعات، بنا رو باید بذاریم بر بیشتر. لذا میفرماد ما رفعیت میکنیم از اون عموم ادله استصحاب به چی؟ به ما، یعنی به اون روایاتی که دلالت داره بر وجوب بنای علل اکثر. خب عنایت فرمودین چطور خلاصه در اینجا این روایت فبن علل اکثر مخصص لا تنقضه؟ آخه لا تنقض اختزا میکنه بنا رو بر اقل بذاریم، ولی این روایت میگه نخه، درست حالت سابق همه جا معتبره مگر اینجا. در ما نحنفی هم همینجور، در ما نحنفی هم صدق العاده میگه درست همه جا لا تنقض معتبره و اقتضا میکنه بگیم اون لباس پاکه، مگر در اینجا. یعنی در اینجا که شهادت عدلین داریم بر نجاست لباس، این میاد تخصیص میدن اون رو. ایشون میفرماد اینجوری نی، پس تخصیص رو که رد کردیم. و بعد میفرماد ولا تخصصن، یعنی ورود و تخصص هم نیست، چون تخصص چی بود؟ خروج از تحت موضوع علمن، یعنی علم وجدانی، و ما این که علم وجدانی نداریم. الان دو شاهد عادل هم که میاد میگه نجسه، ما علم وجدانی نداریم که این مورد یعنی این لباس از تحت لا تنقض خارجه، پس تخصص هم نیست. تخصص معناش چیه؟ معنای تخصص اینه خروج المورد. مورد میدونید کدامه؟ مورد اون لباس متیقن و طهارته. این لباس متیقن و طهارهی که الان دو شاهد عادل آمده میگه نجسه، مقصود از مورد اون لباسه. ایشون میفرماد اونی که قائل به تخصصه میگه چی؟ میگه الان که دو شاهد عادل آمده بر این نجاست این لباس، این دیگه خارج است به مجرد وجود دلیل، یعنی به مجرد این که دلیل شرعی آمده بر نجاست، این دیگه از تخت لا تنقض خارجه. این به این معنا، معنای تخصص اینه، یعنی خروج موضوعی داره. پس مورد یعنی اون لباس متیقن و طهارهی که دو شاهد عادل اومده حکم به نجاستش کرده، موردونه. این آقای تخصصی اینجور میگه، میگه با وجود این دلیل، یعنی الان که دو شاهد عادل آمده میگه این نجسه، این دیگه از تحت مورد استصحاب خارج میشه. اون مورد دومی یعنی موضوع، اون مورد اولی یعنی اون شیء متیقن که با لباس تطبیق میکرد، این مورد دوم یعنی موضوع، یعنی خروج موضوعی داره. به مجرد این که این دلیل شرعی میاد و میگه این لباس نجسه، این از موضوع استصحاب خارج میشه. ایشون میگه اینم درست نیست. چرا؟ لأن هذا خروج موضوعی مختص به دلیل علمی، یعنی علمی وجدانی. اونجایی که من خودم دیدم این بچه ادرار کرد روی این لباس، خب بعد دیگه این لباس از تحت لا تنقض خارجه. ولی الان که من علم ندارم که دو شاهد عادل میگه، ایشون میگه تخصصم نی. هذا یعنی تخصص مال کجاست؟ مختص است به اون دلیل علمی وجدانی، المزیل به وجودهی اشک، اون دلیلی که اون شک مأخوذ در مجرای استصحاب رو از بین ببره. و خلاصه مطلب مطلب آقا، ایشون میفرماد ما در اینجا اماره رو مقدم میکنیم بر این استصحاب طهارت، ولی از باب حکومت که انو حکومت رو معنا نکردیم. اما کسایی که گفتن از باب تخصیصه یا از باب تخصصه، حرفشون باطله. انشالله فرم.